بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 150، شنبه 23 آبان 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به مبحث نفس اماره رسیدیم. برخی از مباحث رو عرضه داشتیم که اساساً حقیقت نفس اماره اون تعلق روح خداوندی به بدن و در مرحله تدبیر بدن پیش میاد و اون جهت حیوانی، اگر خوب بخوام بگم، تعلق روح خداوندی به بدن که جهت حیوانی رو برای او پدید میاره، به لحاظ اون جهت حیوانیش میشه نفس اماره، به دلیل اون امیال و احوائی که در او هست و شهواتی که در او هست. توضیح دادم باز بر نگرد. و این میبینید یک نوع نگاه انسانشناسی ویژه است که تبدیل میشه به این نوع بحث ها، و اون همون چیزیست که در قرآن آمده و در بیانات عرفا در تلقی نسبت به انسان، که انسان اون روح خداوندیه، فقط خالص نیست، تعلق گرفته به بدنه و این ارتباط دوگانه براش امیال دوگانه میسازه، امیال حیوانی، بشری، خاکی و امیال به اصطلاح الهی، انسانی، که انسوس مال فطرت، این مال نفس اماره، و این در کشمکشن این هر دو نسبت به هم دیگر، این دو امیال رو در خود میبینه. و بعد رسیدیم به اینجا که حکمت الهی در باب انسان که قراره بر اساس اراده کار کنه و تکلیف مطرح بشه، این اصلا بر اساس حکمت اخذ شده که هم فطرت باشه، هم نفس، هم شیطان باشه، هم ملک، هم کافر باشه، هم انبیا. اینا توضیح دادیم، گفتیم بگذاریم بعد بر حسب اراده خودش انتخاب کنه. و عرض کردیم این باعث میشه نکته ای پیش میاد، و اون چیه؟ اساساً این امیال در همه هست، خواه کمی خفته، گاه کمی بیدار، حالا بعداً خفته و بیدار رو بعداً توضیح خواهم داد. امیال در همه هست، امیال خاکی در همه هست. پرسیده نمیشه که چرا این امیال خاکی هست، پرسیده میشه چرا تبعیت کردی، چرا تو با اراده خود به این سمت رفتی، که حالا ما باید اینا رو آیست آیست توضیح بدیم، چرا به این سمت رفتی، چرا این رو انتخاب کردی، تو چرا به این میل تن دادی، تو این میل رو دیدی، تو چرا تن دادی به این میل، چرا تبعیت کردی. که از کنم لذا تو قرآن آنچه که مزمومه امیال رو همه دارن، که عرض کردیم حضرت یوسف این که تعبیر میکنه اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ، هر انسانی توش هست، به حسب انسان بودن، به لحاظ اون جهت تعلق به بدنی که داره، همه روح ها اینجوری هم و همه شون این مسئله هست. اینو نه این پرسه، پرسیده میشه که تو چرا تبعیت کردی. اونجا هم حضرت یوسف میفرماد همه نفس ها اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ، همه دارن، هیچ کس نیست که خودی باشه، تو همه هست این میل. پرسش از این میشه، البته بعدا عرض بخونم چرا اماره هست توضیح میدم، پرسش میشه که تو چرا تبعیت کردی. برای همین من برخی از آیات خوندم خدمتتون، مثلا آیه 59 سوره مریم، فخلف من بعدهم خلفان عزا الصلات و تبع الشهوات، در باب مذمت میگن اینا تبعیت شهوات کرد. یا آیه 176 اعراف، ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، تبعیت هوای نفس خودشو کرد. تبعیت، این اشکال اینجاست، تبعیت این خواهش خاکی، یعنی خواهش خاکی آمد به اصطلاح تن داد، پذیرفت، پیروی کرد. اتبع خیلی تعبیر واضحیه، یعنی او شد جلودار، این در پی او حرکت کرد، او حرفی زد، او همراهی کرد، پیروی کرد، تبعیت کرد. واضحه دیگه، خیلی معناش واضحه. یا این تعبیر در آیه 14 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، افمن کان علی بینت من ربه کمن زین له سوء عمله و تبع احواهم، تبعیت خواسته های خاکیشون رو کرد. یا بد تبع هوا و کان امره فرطا، یا آیه 23 نجم، ایت تبعون الا الذن و ما تحول انفس. این تعبیر رو برده، ولی گاهی قرآن همین تبعیت رو تعبیر کرده اتخاذ اله میکنه. اتخاذ اله، لفظ اله که گفتمش تو فرهنگ قرآنی یعنی او رو معبود خود قرار میده، مطیع او میشه، همراهی او میکنه، پیروی او رو میکنه، تبعیت که میکنه در فرهنگ قرآنی تعبیر میشه که او رو معبود خود قرار داد، اصلا معبود و اله خود، اله اله. بعد تعبیر میکنه اتخاذ اله. افرعن، بله، آیه 23 سوره جاسیه، ارعیت من اتخذ اله و هوا، اله خود را هوا قرار داد، یعنی خود اتخاذ کرد. بازم تو چیه؟ بر حسب اراده خود تصمیم گرفت که تبعیت هوا. که این معمولا این سبکی گفته میشه، یعنی پیروی کامل که اینو میگن اله قرار داد، اینجا دیگه پیروی کامل. تو فرهنگ قرآن مثلا عبد و طاغوت، یعنی نه اینکه رفتن مثلا نسبت به طاغوت پیش طاغوت زانو زدن، نه مثلا سجده کردن، لزوما این نیست. نه، کسی که پیروی طاغوت میکنه میگیم عبد و طاغوت. اله دیگه اون نوع عالیش اونجاییست که دیگه تقریبا در نوع تبعیت و پیروی دیگه به کمال میرسه، تعبیر میکنه چی؟ اله. افرعیت من اتخذ اله و هوا و ازله الله علی علمن، که این خیلی معنا داره، ان شاء الله بعدا ما باید اینا رو توضیح بدیم. الان یه مختصر میگم، بعدا هم یه شد فرصت کردیم میگم. ازله الله علی علمن یعنی میبینه این هوای نفس، این هوای نفس او رو میکشونه به جایی، میبینه مثلا فلانی حقه ولی من منفعت خودم رو چیکار کنم، میبینه حقه، علی علمن که این حقه با این میجنگه. از الله الله علی علمن یعنی میدونه، ولی چرا؟ منفعت خودم این هوای خاکیش اومده و پیروی اصلا نمیتونه از دستشم در بره. درست مثل اون چه که در جریان عمر سعد میگذره، میدونه در اون شب بحرانی داره با کی میخواد بجنگه، میفهمه، نه یعنی نمیدونه، اصلا آدم برانی هستش، خبر نداشت، از یک کشور دیگه اینو آوردن، خبر نداشت موقعیت مثلا ابو عبدالله چی اینا، نه است اینجوری میدونه، لذا اینقدر اون شب در ولوله است که من حکومت ری رو بگیرم یا برم به سمت ابو عبدالله برم چیکار کنم، این رفت آمدها هر بار بخوام خب پسر پیغمبر رو باید بکشم، از این طرف میگم خب حکومت ری که نمیتونه از دست بدم، اونجا چیکار کرده؟ از الله لالا علمن، مثل فرعون میدونه در حضرت موسی چی میگذره، خبر داره، ولی بس جنجال میکنه مسئله تغییر بده. میدونه که مثلا ایشون این با این وضعیت این چیزایی که از خودش نشون داد چی جوریه، و بلکه در دامنش حضرت موسی بزرگ شد و میشناسه حضرت موسی را، دقت میکنه، ولی در این حال میجنگه. اینا میگه از الله الله علی علمه، چرا؟ از بس مطیع نفس خود شد و هوای خود شد و اتخاذ اله کرد هوا، این اتخاذ اله است. خب این ادبیاتی است که تو فرهنگ قرآنی، لفظ اتخاذ اله یا لفظ تبعیت که در فرهنگ قرآنی آمده، تبعیت و اطاعت و از این دست مطالب. حالا در مقابل، حالا چی میخواد شریعت؟ میگه تبعیت نکن، بجنگ با هوا، بجنگ، جهاد کن، یا تعبیر میکنه در برابر به اصطلاح هوای خود بیست، نفس رو از این هوای خودش نهی کن، خودت رو نهی کن که به سمتش بری. بعضی این ادبیاتی که یعنی چی؟ یعنی آنی که اصلش در بحث نفس امار مطرح میشه، این امیال خاکی که تو همه هست، سوال میشه که تو چرا تبعیت کردی؟ و بعد دستور میده تو تبعیت نکن، و هر کس هم که تبعیت نکرد، یعنی هوا آمد ولی با هوا جنگید، اون با که بجنگه، مقابله کنه، غلبه کنه، تبعیت نکنه، و امثال اینها تو متن دینی آمده، سلطه پیدا کنه، هر تعابیر متعددی که تو متن دینی آمده، همه میخواد چیکار کنه؟ به این معنا اشاره کنه، یعنی تو هستی باید تصمیم بگیری در این وسط. حالا ببینید این رو، آیه 135 نساء، فلا تتبع الهوى ان تعدلوا، نکنه این هوای نفس باعث بشه بگی خب حالا من نسبت به این شخص عدالت نمیورزم، حالا این پسر منه، اون یکی نمیدونم ربطی به من نداره، حالا به خاطر پسر ولی حقم در اونجا میبینم، حق رو به اون ندم، به پسرم بدم. میل شما رو نکشونه، تبعیت هوا رو نکنید، انت عدل و از عدالت بیفتید. یا صفحه آیه 26 صاد، ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله، که اگر تبعیت هوا کنی شما رو از به اصطلاح راه خدا گمراه میکنه. لا تتبع، تبعیت نکردن. این یک ادبیات، همون اونجا بود تبعیت، اینجا عدم تبعیت. در مقابل آیه 40 نازعات، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. علامه طباطبایی خیلی قشنگ معنا کرد، گفته نه یعنی هوای نفس نیست، هوای نفس هست، این میل میاد، میل داره، این نجواش هم حتی میشنوه که بعدا هم توضیح خواهم داد، اینا هست ولی باش میجنگه. نه النفس عن الهوى، لذا میل هست، اصلا میل هست که این مال دیگری رو بگیرم مال خودم بکنم، منفعت طلبی بکنم، این هست، میل هست، اما این میل رو پاسخ، این حرص هست، این طمع هست، اما تو پاسخ نده، باش بجنگ. و بعد تعبیر اینجوری کرده علامه که کسی از خودش بترسه، و نه النفس عن الهوى، یعنی هوا موجود است اما خود را از این هوای موجود جدا کنه و تبعیت نکنه. نها یعنی این کو بگه این کارو نکن، بخوش تشر بزن که چرا این کارو میکنی، جلوشو بگیره. فان الجنت یلمو، لذا الله داوود میگه یعنی لزوما این نیست که ما هواهای نفسی ما حتما باید اصلا به طور کلی حذف شده باشه تا بره بهشت، نه، همین هم میره بهشت، آمده ولی با جنگیده، دقت میکنه. بله ما ان شاء الله بعدا عرض خواهیم کرد، ایده هستن به جایی میرسن حتی این میل و نجوا رو در خودشون ندارن، چی کار میکنن، چی جوری میشه، برای خودش توضیح دادن. ولی اجالتا همه انسان ها اینو در خود دارن، به عنوان انسان هم توضیح کرد. یا این تعبیر که مرحبا به قومی که جهاد اصغر رو انجام داده، جهاد اکبر مونده. خود جهاد اکبر چیه یا رسول الله؟ جهاد با نفس. جهاد با نفس یعنی چی؟ یعنی مبارزه با نفس، بجنگه باش، بجنگه، یعنی این آمد باش بجنگ، بلکه نه فقط آمد، بجنگه به جایی که اصلا دیگه هیچ نشنوه، هیچ میل پیدا نشه، جنگیدن جنگیدن. تا این تعبیر میکنه جنگ یعنی چی؟ یعنی نه تبعیت نمیکنی، چیه؟ اعصابش باید بجنگی. واضح است؟ این دستور دین اینه، نه یعنی این نیست، این هست، تو بجنگ. درست مثل که تو بیرون، خب دست تو نیست، میگه آقا فلانی اومده آدم بدیه داره اینجا رو خراب میکنه، تو باید باش بجنگی. اینم همینجوری، یعنی این هست تو باید بجنگی. دین حرفش این نیست که چرا هوا هست، میگه چرا نمی جنگی، چرا مقابله نمی کنی، چرا تبعیت می کنی. واضح است؟ تبعیت یه چیزی، تبعیت جنگ اصلا خیلی غلیظ‌تره، مفاد سنگین‌تری داره، نه یعنی فقط، گرچه همینقدر که آدم تبعیت هوا رو نمی کنی یک نوع جنگه، اما جنگ خیلی جلوتر هم میتونه بره، یعنی جایی برسه که حتی این دغدغه‌ها همه رو برداره. خب پس این هم یک مورد. یا بیان امیرالمومنین نگاه کنید، اشجع الناس من غلب هوا، شجاع ترین مردم کسی است که بر هوای نفس خود غلبه کنه. بحثی است که میگه آدم شجاع بیرون چیه؟ بتونه با دشمن بجنگه و دشمن رو به زانو در بیاره. میگه بدترین دشمن وقتی دشمن درونه، شجاع‌ترین افراد کیه؟ کسی است که غلبه کنه بر هواش. غلبه خیلی معنا داره، این یعنی او میاد میل، ولی تو باید کار بکنی برای این میل غلبه کنی، برای او فائق بشی، بلکه او رو منکوب کنی. حالا تعبیر دیگری هست که تو، یا این تعبیر امیرون، اعظم الناس سلطانا علی نفسه من غم غضبه و امات شهوته. خیلی عالی است، اینا دیگه اون اوج‌هایی است که شریعت معمولا میرسه. اعظم مردم به لحاظ سلطان و به لحاظ قوت نفس، علی نفسه، اعظم الناس سلطانا علی نفسه، اون کسی که قوت بیشتری داره بر خودش کیه؟ من غم غضبه، غضبش رو بکوبه و امات شهوتش رو بمیرونه. شهوت هم گفتیم معنای مطلق داره، یعنی مطلق امیال و اشتها، شهوتش رو در خود بمیراند. تعبیر بمیراند خیلی غلیظه، نه یعنی حالا آمد این رو، ولی در این که نمیمیره ولی من گوش ندادم، اون میشه عدم تبعیت. ولی گاهی اینجا دیگه بیشتر از این حرف هاست، یعنی اصلا باید این شهوت رو در خود بکشه. درسته؟ خب اینا همون چیزیست که معمولا تو بحثای ما اومده، پهلوان آن است که بر خود غلبه کند، تعابیر اینجوری که گهگاهی ما داریم ایناست. و خب این یعنی چی؟ یک نوع جنگیدن، مبارزه با نفس، مبارزه با خواسته های خاکی، مبارزه با اون شهوات، مبارزه با غضبهاش. اینا امام صادق علیه السلام میفرماد، من اینا رو میخونم میخوام بیشتر اون ادبیات دینی بیا، خیلی راحت ما میتونیم اینا تو دین اومده. و الان هر کدوم اینا یک نکته هایی دارم، الان به قصد ورود در نکته هاشو ندارم، قصد این بحث خودم رو دارم که یعنی تبعیت و عدم تبعیت، یعنی تو هستی این وسط باید تصمیم بگیری. امام صادق علیه السلام، او حضور و احواکم کما تحضرون اداکم، حذر کنید از هواهای نفسانیتون، همونجوری که از دشمن حذر میکنید. از دشمن چجوری حذر میکنی؟ از اینم حذر کن. فلیس شیعون اعدال رجال من اتباع هواه، بدتر از این برای رجال نیست. بدترین دشمن طبیعت اتباع هواه، تا طبیعی نکه هوا دشمنه، ولی اتباع هواست که گرفتار میکنه اکثر. یه بیان امام جواد داره، بعدن ما باید خیلی استفاده کنم، این عرفا هم خیلی استفاده، من اتا هوا اعتا عدو بهو مناه، هر کس اطاعت، لفظ اطاعت گفتیم همون تبعیت، اطاعت هر کس اطاعت کند هواش رو، به دشمنش آرزوی دشمن رو به دشمن داد. یعنی دشمن چه آرزویی داره؟ تو آرزوی دشمن رو که برآورده میکنی، این لحظه در حقیقت به او رو به اون مطلوبش رسوندی. هوای نفس تو دشمن توست، وقتی اطاعتش میکنی به اون به آرزوش رسیده. یعنی آرزوی هوای نفس چیه؟ تو اطاعتش کنی. یعنی این میلی که آمده میخواد که تو تبعیت کنی. تو اگه تبعیت کنی عملا آرزوشو جواب ده. نتیجه چیه؟ یعنی نباید تبعیت کرد، اطاعت کرد. لفظ اطاعت، احضور و احواکم. یا این تعبیر رسول الله، فرحم الله رجلا نزع عن شهوته و قمع هوا نفسه، فإن هذه النفس أبعد شيء منزعًا و أنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوا. خیلی عالی. خدا رحمت کند کسی رو، مردی رو که نزعن شهوته، از شهوتش خودشو بکنه، و قمع هوا نفسه، اون هوای نفسش رو بکوبه. خب چطور؟ فإن هذه النفس أبعد شيء منزلا، از این نفس دورترین چیز است از نظر دل کنده، یعنی نمیشه ازش دل کند. واضح است؟ این میلی که وجود داره نمیشه ازش دل کند، باید ازش این چیز این نفس، سخت ترین جایی که آدم میتونه دل بکنه اینجاست. فإن هذه النفس أبعد شيء منزلا، منزلا یعنی دل کندن، یعنی اون به اصطلاح نزع کندن، از نظر دل کندن از همه سخت تره. یعنی از همه چیز میشه دل کند، ولی از این نمیشه دل کند. این همیشه هم همراه هم هست. لذا میگه رحم الله رجلا نزع عن شهوت، بکنه دلش رو از این شهوت، از این هوای نفس رو از بین ببره. و انها لا تزال، این منزعا و نزع به همون معنی کندن حالت بعد، و انها این نفس لا تزال تنزع الا، این تنزع یعنی میل دارد، نزوع به معنای میل، و انها لا تزال تنزع الا معصیت فی هوا، این نفس همیشه میل داره الا معصیت فی هوا. باز است؟ یعنی آدم رو میکشونه به گناه، میل داره، میل داره. حالا انشالله این رو یادتون باشه استفاده بکنم. بدل خیلی خیلی عالیه. و این نازه نست ابعد و شیء منزعن، یعنی خیلی راسخه در دل ماست این مسئله میلهای خاکی، میلهای خاکی خیلی در دل ما راسخه، و خدا رحمت کنه کسی که بتونه از این دست برداره. خیلی هم سخت دلش دست برداره که خیلی از این آیون و رفا تا به سوق روبوبی میرم میگه ما تتمش رو برداشتیم دیگه، تمام شد. اینجوری شما میگی خیلی سخت میشه، ولی خب اینجوری نیست. در یه مرحله یه کار رو انجام داد، ولی اگه بخواد اون ریشه شو بکنن، مثلا ریشه انانیت کنده بشه، مالا اون مرحله مثلا نهایی تجلی ذاتی ریشه کنده میشه. اینجوری خیلی فنهاز نفس ابعد شیء من ذهن. گاهی آدم ابتدا خیال میکنه اصلا نداره، هیچ خبری نیست، واقعش هم گاهی آدم احساس اینجوری میکنه که مثلا این دیگه وجود نداره، دارم الحمدلله دیگه هرسی ندارم، وقتش شده. چه عجیب میاد، چی کار میکنه، چی جور داره جولان پیدا و کر و فر پیدا میکنه، به خاطر اینکه تو لابلای دل اون زوایای پنهان دل هست، خیال میکنه گرفته شد. ولی خب اولا به ما شاید میگه همینه که به چشم میاد، بابا صداشو میشنوی، حرفش رو به زد، میلم میبینی با این بجنگ. اینه که اولا که میشه حالا اون لابلا رو کار نداریم، این دیگه میشه انجام، این اولش انجام بدم بعد برس انجام. ما خواستم اون ابعد و شیء من ذهن رو درست کن. امام صادقی تعبیر داره، لا تدع النفس و هواها، نفس رو با هواش نذاری به حال خودشا، فان هواها فی رداها، چون هوای نفس در هلاکت نفس، یعنی این هوای نفس بیاد کار برسه نفس از بین میبره، و ترک نفس به ما تهوا عزاها، ترک نفس و اون خواسته های خاکی اذیت نفس، یعنی نفس احساس زحمت میکنه. یکی از این بزرگان گفت من یه مدتی که در ریاضت و مسائل سلوکی خیلی مواظبت میگردم، یه شب خواب دیدم یه خرسی داره به من حمله میکنه، چنان حمله میکنه هر چی میکنه از دستش در برم نمیشه. بعد ایشون میگه بلند که شد فهمیدین این همین نفس منه که من فشارش آوردم این تو خواب به من داره میگه من به تو حمله میکنم، یعنی اینقدر در زحمت میفتم. خب حالا میخوای دوا کنی نفس رو، چیه؟ کف و نفس اما تهوا دوا، کف نفس بکنی از آنچه که میل دارد دوای نفس، یعنی میخوای نفس رو چاره کنی، نفس اماره رو امیالاشو گوش ندی، خواسته هاشو گوش ندی، دواش. این دوا رو ما ان شاء الله بعدا توضیح میدیم، نکته توش هست، خیلی عالی، شیوه های مبارزه با نفس توش هست، خوش توضیح داره که یکی یکی اصلا نفس وقتی باش تبعیت نمی کنی خفته میشه، کم رمق میشه، بیجون میشه و دیگه خبری نیست، کم کم میره. خوش توضیح داره. این بیان امیرالمومنین، من عرف نفسه جاهدها، بحث جهاد، خواستم بگم جهاد اومده، بحث عدم اطاعت اومده، عدم تبعیت اومده، ترک نفس اومده، اماتی نفس اومده، یا این تعبیر قرآنی قد افلح من زکاها. زکاها تزکیه دو معنا داره، یه معنای نموف داره، یه معنای پاک کردن، من الان اشاره به اون پاک کردنش دارم. قد افلح من زکاها یعنی باید پاک کرد، پاک کرد نفس رو. حالا بعدا توضیح میدیم که اینا آلودگی های درونه، اینا رو انشاءالله توضیح میدیم، میرسیم آلودگی های درونه، باید اینو پاک کرد، اینو باید بذاریم کنار تا درست بشه، و الا این امیال آدم بیچاره. خب این توضیحی که دادم، خواستم اینو بگم شریعت تمام حرفش اینه تبعیت نفس رو نکن. اولا این که میل میگه هست، تو تبعیت نکن، درست شد. اما حالا سوال، خود این نفس اماره بالاخره تمام شد این بحث، میخوام بحث بعدی رو شروع کنم. خود این نفس اماره چرا گفتن نفس اماره به سوءه؟ اگه این امیال نیست، امیال رو گفتین اتفاقا هم برای به لحاظ امیال خاکی که داریم، امیالی که به لحاظ بدنی داریم، هم برای بقای بدن، هم برای نمیدونم پرورش ما، هم پرورش بدن، بقای نو، اینا هم لازمه. بله اینا لازم باید باشه، گفتیم باید باشه، گفتیم بچه مثلا اگر احیانا میل به غذا نداره ما بیچاره میشیم، این چجوری باز باید نموف کنه، این چه کار باید بکنه. خود ما مگه بخوام یه اشتها از ما گرفته بشه، میل به غذا که گرفته میشه بیمار آدم میشه، اشتها به غذا ازش میره، گرفتار میشه، با چیکار کنه؟ اینکه از بین میره که، درسته؟ اشتها برای خودش خود نه اینکه بده که، اینکه ازش بد نیست. حالا پس چرا شد اماره به سو؟ چرا گفته میشه نفس این امیال؟ گرچه ما طبق اون توضیحی که دادیم فعل جمله واضحه، ولی الان میخوام بگم حالا مسئله رو کامل بررسی کنیم. ما که عرض کردیم این نفس، اینها به یک لحاظ که کماله برای انسان، به لحاظ هم اصل وجودش، بقایش، پرورش انسان، به لحاظ بقای نوع انسان، اینها احتیاج هست. یعنی ما میل جنسی را اگه برداریم، بقای نوع انسان چجوری باید باشه؟ باید باشه تا بتونه کارش انجام. ولی یه حرف داشتیم، گفتیم کنار این میل خاکی انسان یک میل علوی هم داره، کنار این نفس فطرت هم داره. این توضیح دادیم قبلا تو بحث، گفتیم یک عقلی هم کنار این هوا مطرحه و انسان هر دو رو داره. خب بسیار خوب، حالا چرا او رو ترجیح میدید؟ چرا اینجوری میشه؟ حالا باید میخوام کم کم وارد بحث اصلیش بشه. اون چیه؟ جهتی اصلی انسان همان فطرت است و همان روح خداوندی است. آنی که انسان رو انسان کرد، از دیگران میز داد و انسان شد و حقیقت اوست، اون روح خداوندی است. تأکید میکنم نفخت و فیه من روحی، گفتیم این روح دمیده شد در این بدن، اشکال نداره، ولی اصلش انسان رو چه چیزی انسان کرد و موجب تشریف انسان شد، موجب جدا شدن انسان از دیگران میشه، چه؟ این روح خداوندیه. واضح است؟ اون جهت اصلی انسان اینه. واضح باش، تأکید میکنم این به عنوان یک شأن حرفی نیست، ولی جهت اصلی انسان چیه؟ اون روح خداوندی. لذا تو قرآن وقتی توضیح میده مراحل خلقت، وقتی میرسه به اونجایی که ثم انشأنا و خلقا آخر، یعنی اونجایی که صحبت روح خداوندی، اول اون مراحل علقه و مزغه و اینا رو میگه، بعد میرسه به بسته ثم انشأنا و خلقا آخر، بعد از اون فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی احسن مخلوقات با این روح خداوندی معنادار شد. و تعبیرم میکنیم، چند بارم توضیح دادم، روح خداوندی در قرآن به عنوان تشریف آورده شد. شاید بگید همه که دارن روح دارن مثلا از این توضیحات که گگای بده، نه، این روح خداوندی از باب تشریف، یعنی روح خداوندی مخصوص انسانه. که عرض کردیم اون هویت عقل، اون عقل اول که عنوان دادیم، هویت عقل یا بگید عقل اول یا بالاتر از عقل اول، تحلیل‌های بعدی هم وجود داره. این تا اینو میگید یعنی یه جهت اصلی داره، حقیقت اصلی انسان رو تشکیل میده. درست شد؟ که ما ازش به عنوان فطرت، اون جهت به اصطلاح حقیقت روحی قلب، که قلب دو جهت داشت، اون حقیقت روحی قلب، نه حقیقت خاکی و بدنی قلب. خب این تو انسان اصله و بر حسب این اصل خوب و بد تشخیص میده. من انشاءالله بعدا بهش میپردازم. خوب و بد تشخیص میده. برای او مسئله خیانت مطرحه، مسئله کرامت مطرحه، شرافت مطرحه، نجابت مطرحه، اینا مطرحه برای این نفس به لحاظ روح خداوند اینا هست. خب حالا شد. اما نفس اماره به حسب خودش که نگاه میکنه چیه؟ بیان لطفا توضیح بدم تا برسم اون بحث. نفس اماره رو به حسب خودش که نگاه میکنید، حلال و حرام سرش نمیشه، میل داره. الان میل به غذا داره، غذا حالا چه حلال باشه حرام باشه فرقی داره براش؟ این به حسب نفس امارهش، به حسب اون میل به اصطلاح به غذاش دارم عرض میکنم، همون جهت نفس امارهش، یعنی دیگه چیز دیگه ای نه، صحبت اون جهت روحی و عقلی و جهت نمیدونم روح خداوندی اینا نه، از جهت خودش. به خودش بگی این اینم مزه داره اونم مزه داره، اصلا هر دو یکیه دیگه، هر دو غذا الان این همین میوه سیب، اینم میوه سیب، این حلال و حرام چه فرق داره؟ قنزره او به حسب او نگاه کنید، او میگه هر دو، من به هر دو میل دارم، اصلا براش فرقی نداره. واضح است؟ اصلا براش کام گرفتن مطرحه، مثلا در مسئله جنسی کام گرفتن مطرحه، خیانت اصلا توش مطرحه؟ خیانت چی انجی؟ خیانت کجاست؟ به حسب نفس اماره دارم عرض میکنم، نفس اماره رو نگاه میکنی توش اصلا چیزی به اسم خیانت مطرحه؟ او میگه میل دارم هر جا بتونم تامین کنم، اصلش اینه به حسب خودش که نگاه کن. براش چیزی به اسم حق و باطل مطرح نیست، میگه من اینجا منفعت دارم به حسب نفع خودم عمل میکنم، یعنی نفع براش مطرحه، اصلا حق و باطل چیه؟ یعنی به تعبیری تا میرسیم به نفس اماره، تا میرسیم به این میل های خاکی، تا میرسیم به این اهواء خاکی، این اهواء خاکی میگه من میخوام به نفعم تمام بشه، حالا چیکار دارم، حق باشه یا باطل، چیکار دارم، نمیدونم خیانته یا نه، اصلا توش مسئله خیانت مطرح نیست. باز اصلا این کی که خیانت رو میاره؟ اون بحث عقل، اون جهت روح خداوند. ولی به حسب این نگاه کنی همچنین میل داره و لذا اون موقعی هم که این میل میاد منتظر این نیست که ببینه آیا خیانت هست یا نیست. باز اصلا چی عرض میکنم؟ این میل که میاد نگاه نمیکنه که مثلا حق است یا باطل، نگاه نمیکنه یا حرام یا حلال، اصلا اینا رو نگاه نمیکنه، اون میل هست دیگه، اینا هست. بعد چیزی که براش مطرحه به مطلوب خودش در منا، اون تعبیر منا، به آرزوش دست پیدا، برای شرافت، کرامت، نجابت اینا مطرحه. با شرافت سازگاره یا نه چیکار دارن؟ بنده خدای یه روحانی، حالا به روحانی که واقعا خب نباید اینجوری باشه دیگه، روحانی که بله آوردن یه پاره به اصطلاح میوه رو آوردن که برای همه تعارف کنند و خب این میوه رو چیده بودن، یه میوه از همه گنده تر اونجا بود، درسته؟ آوردن پیش روحانی، روحانی دست زد اولم از ایشون شروع، دست زد اول این نگرفت. این یعنی چی؟ اگه برای خود شخصیت قائل بود، اگر دیگران رو با خود شریک می‌کرد، اینجوری عمل میکرد؟ حالا شاید آدم دستش اشتباهن، اشتباه یعنی هم من داشتم میگم، ولی نه، رفت این شکلی کرد گرفت، یعنی اون طرفی که مثلا دیدین هست که واضحه دیگه، شاید گاهی از آدم دست میذاره یه دفعه گنده در میاد، اون اشکال نداره مثلا، نمیخوام میشه، ولی این دیگه یه چیز دیگه است. واضح هستم چی میگم؟ اینو میگن اون خواسته های خاکی ما، خیلی دیگه از شرافت و نجابت و نمیدونم شخصیت و اینا مطرح نیست که. چیزی به اسم من میخوام اینا رو بگم، میخوام واضح کنم اون اندیشه که توی نفس اماره چی میذاره. رحم و مروت براش مطرحه، چنگ زدن و غلبه کردن مطرحه. اصلا رحم و مروت چیه؟ تقلب میخواد پیدا کنه. دیدید بعضی ها رو من برخی ها میگم آدم واقعش هم ناراحت بشه، مثلا دیدید بعضی یک جوونی هست مثلا ناراحت شده، برافروخته شده، خیلی غضبناکه و هیچ باکی نداره، مثلا میبینه این بنده خدا هیچ توان نداره، نه دفاع کنه، هیچ کار نمیتونه بکنه، میزنه چی جور. خب میبینی این که اینجوری دیگه، حالا یه نفر از قلدر مثل تو تام بشه و باش بجنگ، حالا این که هیچ کار از بنده خدا. مروت اینا چیه؟ غلبه و تقلب مطرح. اینجا ما چی میگیم؟ میگیم این نفس خواهش اینه که میخواد ما بکوبه طرف هم اینجوری اونا میگه بکوبه، خواهی این بکوبه رو داره اجرام کاری نداره. مروت رو هم چیه؟ چیزی به اسم گناه و اسیان برای نفس معنا نداره. چیزی که براش معنا داره خوشی، به راحتی رسیدن، به امیال خودش رسیدن، به هدف خودش رسیدن، به کیف خودش رسیدن، عیاشی و کیافی. مثلا اصلا چیزی به اسم مثلا گناه و غیر گناه اصلا مطرح نیست. لذا این تعبیری که حضرت یوسف تعبیر میکنه، یعنی اینکه ان النفس لامارتون به سو، یقینا این بحث در مورد میل به جنس مخالف بود. حضرت میخواد بگه هر نفسی میل به جنس مخالف داره، فرقی از این جهت نداره جز اینکه خدا تفضا الا ما رحم ربی، و الا فرقی نداره که. باز هستم که از میخوام اینجا تا این رو میگید، میگید نفس به حسب خودش اصلا هیچ بو نمیکشه که این درست آن غلط، هیچ به اصطلاح بررسی نمیکنه که آیا این درست یا غلط، بررسی به لحاظ این که بخواد تحلیل بکنه و عقل، هیچ مسئله به اسم این نوع مفاهیم مثل نجابت اینها مطرح نیست، خیانت مطرح نیست، اصلا اینا مطرح نیست. لذا او که شد، او براش همش علستوی است. علستوی یعنی دیگه راحت میل داره، حالا میل دیگه به سمت هر چیز میره، چه گناه باشه چه گناه نباشه. این باعث میشه او به حسب میلش وقتی میخواد بخواد اینا رو میخواد، براش جایی هم که معصیته، جایی که خلافه، جایی که باطله، جایی که خیانت، اینا هیچ فرقی نمی کنه. لذا میشه اماره به سو. حالا اماره به سو توضیح داره باز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نفس اصلا میدونید که اصطلاح نفس اماره که شد، اصطلاح نفس از همین نفس اماره تو به سو، این تعزیجه داره بردنی. بعد چون دیدن یه نفس دیگه هم هست که لوامه گفتن، یه نفس هم گفتن شده مطمئن، نه اینجوری داره بردن، این از این داره بردن. ولی ما الان لفظ نفس اماره بکنم مثلا توضیح دادیم، یعنی آنی که خواهش های خاکی دارد، همین که موضوعی دیگه داریم تا اینجا تا این تحلیل کردیم. اسمشو گذاشیم نفس اماره، ولی این آیه هم نبود ما میگفتیم این نفس اماره، عنوان میدم. اما حالا چرا این اماره به سو هست؟ من الان داشتم توضیح میدادم چطور، چرا این چرا اینقدر بده، این چرا این دشمنه. حالا من اماره به سو رو بردارید بگید چرا دشمنه، چرا دشمن ما حساب می توضیح میدم ان شاء الله اینا چرا دشمن حساب میشه. میگه به خاطر این، یعنی این اصلا بو نمیکشه، این اصلا میز نمیذاره، این فقط میگه به حسب کیف خودم عمل میکنه، میل خودم هم اصلا کاری به هیچی نداره، این همون جهت حیوانی انسان. بله اصلا به تعبیر دیگر این میل، حالا میل میتونه بعدا ان شاء الله عرض بکنیم ذیل فطرت بیاد، چرا بعد این نفس، چرا این میل، چرا بعد ذیل فطرت قرار بگیره، مطیع فطرت باشه، چرا بعد همش خوبه؟ به شریعت ادوان بعضی از اینا مستحب میدونه. همین اولش انجام بدم مثلا خوب باشه. سلام
علیکم.
سلام علیکم.
مثلا
اینکه تو بعد مثلا بشه، مثلا اینجوری برام که بالاخره اسلام. نه.